أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله. ما در مقام اول از بحث علم اجمالی بودیم و در بحث از علم اجمالی به اینجا رسیدیم که شیخ صورتهایی رو تصویر کرد در مسئله تروه علم اجمالی و عارض شدن علم اجمالی، و بعد از تصویر این صوری که مرحوم شیخ انجام داد میخواست بره سراغ احکامش. قبلش فهمود که دو تا نکته رو باید تنبیه بدیم و به عنوان مقدمه بیان بکنیم بعد وارد بشیم. نکته اولش این بود شیخ که بحث ما در زمانی است که داریم مقایسه علم اجمالی و تفصیلی میکنیم به جهت طریقی و نه موضوعی. بله، اگر علم اخذ شده باشه در موضوع قضیه، اونجا دیگه دست معتبره، دست شارعه که چه علمی اونجا اخذ کرده. اگه علم تفصیلی رو اخذ کرده باشه، قطعا دیگه علم اجمالی اونجا حجت نیست. دعوا سر اونجا نیست، دعوا سر جایی که اصلا حکم حمل شده، بار شده بر خود موضوع به ما و موضوع بدون توجه به محضر شما که عرض بکنم ابعاد دیگر موضوع، هم شده بر موضوع به ماهو و موضوع، حکم هم شده بر او. و خدمت شما که عرض بکنم، من کشف میکنم به واسطه قطعم چی رو؟ حمل این حکم رو بر اون موضوع، یا موضوع رو کشف میکنم. حالا قطعم من چه به موضوع بخوره چه به حکم. اینجا محل بحثه که آیا قطع اجمالی من و علم اجمالی من هم در اینجا حجت است یا نه. لذا مسئله در زمانی است که قطع طریقی رو داریم بحث میکنیم. نکته دومی که شیخ فرمود این بود که شاید یعنی ایشون یک فرع دیگه ای به وجود آورد و توی اون فرع بحث کرد. فرع دیگر بحث شیخ این بود که اگر علم اجمالی من ازش یه علم تفصیلی متولد بشه به حکم شرعی، من یه علم اجمالی دارم، یه علم تفصیلی از اون علم اجمالی نسبت به حکم شرعی متولد میشه. شیخ میفهمود که قطعاً علم تفصیلی حجته و اصلا بحثی توش نیست و باید طبقش عمل کرد. هیچ تردید و شکی در این قضیه ما نداریم و قطعاً خدمت شما که عرض بکنم اینجا حجته. ایشون در ادامه فرمود جاهایی در فقه داریم که فتاوای بعضی فقهای ما داده اند یا نه، یا حتی در حد اجماع از بعضی از این بیانات، که کأنه از اینها این برداشت میشه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت ندونستن. از این موردها رو 1، 2، 3، و 4 مورد رو خوندیم. 4 مورد دیگه باقی مونده. شیخ این 8 مورد رو بیان میکنه، بعد وارد میشه که توجیه بکنه که اصلا مسئله چیه و آیا اینجا واقعا مخالفت با علم اجمالی داریم یا نه مخالفت با علم اجمالی نیست. ببخشید، مخالفت با علم تفصیلی داریم یا نه مخالفت با علم تفصیلی نیست، بلکه مطلب دیگری که انشاءالله تو توجیهات خواهیم خوند. خب بریم سراغ این منهای بعدی در صفحه 81. اینجا بحث چیه؟ بحث اینه که آقا یه نفر 2 درهم داشته، یکی کسی دیگه هم 1 درهم داشته، اینا این پولاشون رو به ودیعه و امانت گذاشتن نزدیکی، نزدیکی فردی، نزدیکی امینی به امانت گذاشتن. این امین هم یکی از این سکه ها نزد او تلف شد. میدونیدم دیگه ید امانی زمان نداره دیگه، یعنی لازم نیست خودش بده. وقتی که رفت بدون افراط و تفریط بود دیگه رفت. خب اینجا ایشون میفرماد که فقهای ما اینطوری فتوا دادن که اگه از این 3 سکه 1 سکه‌اش رفت، گفتن از اون یکی، از اون دوتای باقی مونده قطعا یکیش مال اون کسیه که 2 سکه داشت، چون 2 سکه داشت دیگه. او 1 سکه که از بین رفته یا از مال او بوده یا از مال اون کسی که 1 سکه داشته. علا کلت تقدیرن 1 سکه اون نفر 2 سکه باقی مونده، پس 1 سکه‌شو بهش میدیم. اینجا فتوا دادن که او 1 سکه باقی مانده را تنصیفش میکنیم و نصف میکنیم، نصفش مال یه نفر، نصفش مال یه نفر دیگه است. درست شد؟ خب مشکل از کجا پیش میاد؟ مشکل اینجاست که این سکه‌ای که در نهایت باقی میمونه و نصف شده بین نفر اول و دوم، اگه یک کسی خلاصه یک مثلا کالایی رو، جنسی رو فروخت به این دو نفر، این یه سکه مشترک رو ازشون گرفت و آمد در ملک خودش. خب اینجا این فرد یقین دارد که این سکه‌ای که دستشه، این سکه‌ای که دستشه از مالک واقعی این سکه به دستش نرسیده. چرا؟ چون این سکه در نفس الامر و واقع یا مال نفر اول یا مال نفر دوم. ولی الان تحت عنوان این که نصفش مال نفر اول و نصفش مال نفر دومه به این فرد رسیده و این هم در برابرش مثلا یک خدمتی به اونها ارائه کرده یا کالایی به اونها داده، نصفش رسیده به اون مالک واقعی، نصفش رسیده نه به اون مالک، کسی که مالک واقعی نیست. لذا معامله در نصف این قطعا باطله و این ثمنی هم که به این رسیده است قطعا نصفش تصرف درش تصرف عدوانیه، چون مال این فرد نیست، چون در واقع و نفس الامر این سکه باقی مونده مال یکی از ایناست. درسته اینجا حکم به تنصیف کردیم ولی سکه مال یکی. لذا من علم تفصیلی پیدا میکنم که مالکیت من بر تمام این سکه باطله. دقت کردی؟ خب دیگه نمیتونم در این تصرف کنم، نمیتونم با این چیزی بخرم، این مواردی مترتبه برش دیگه. اما نه، فقهای ما حکم تنصیف دادن بدون مشکل. ببینید، منها حکم هم فی ما لو کان لأحد درهمون ول آخر درهمان، یکی یه درهم یکی دو درهم، فتلف احد الدراهم من اندل ودعی، یکی از این درهم ها نزد آقای ودعی بود که نزد او به ودیعه و امانت بود تلف شد. خب چه حکمی کردن؟ ان لصاحب الاثنین واحدن و نصفا، یکونیم مال صاحب اثنین و للآخر اون که یه سکه داشت نصفن، نصف مال او میشه. خب فانه قد یتفق افزاء ذلک الى مخالفت تفصیلیه. این دوستان قد یتفق بعدا ان شاء الله میرسیم. این قدی که شیخ میاره میگه تو همه موارد تقریبا تو چند مورد این آورد که گاهی منجر به مخالفت باید تفصیلی میشه، بعدا در توجیهی که تو عبارات داره ان شاء الله خواهد گفت که چرا منظور ایشون چی بوده. خب فانه قد یتفق افزاء ذلک، یعنی منجر می شود این حکم به تنصیف الا مخالفت تفصیلیه، به مخالفت با چی؟ تفصیلی، با علم تفصیلی. کما لو اخذ الدرهم المشترک بینهما ثالثون، یه نفر سوم درهم مشترک رو اخذ کرد، حالا در مقابل چیزی به اونها داد یا به هر شکلی. خب فانه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی الیه، این اینجا میدونه که این درهمه از مالک واقعیش به دستش نرسیده. چرا؟ چون در نصفش احتمال داره که مال او مالک واقعیه باشه، اما نصف دیگهش یقینا از مالک واقعی به دستش نرسیده، چون اینها هر دو اینجا مالک شدن. بله نصفش قطعا به دستش رسیده، نصف دیگهش قطعا به دستش نرسیده، یعنی مالک واقعی یا نفر یکی یا نفر دو که مالک کل این ماله، کل این سکه است. اما چون حکم به تنصیف شده، این الان فقط اختیار تصرف هر کدوم در نصف این سکه رو دارن که این مخالف با واقعه ها، در واقع یکی از اینها مختار واقعیه، یکی از اینها مالک واقعی این سکه است. خب من یه خودکاری میفروشم، دو تا خودکار میفروشم به اینا، اینا هر کدوم اینا با هم رو هم یه سکه به من میدن، میگه آقا این خودکار هر کدوم نیم سکه میارزه، یه سکه مشترکشون، من یه خودکار میدم، یه خودکارم به این میدم. خب اون معامله ای که من خودکارو به اون نفری دادم که فی الواقع مالک نیست باطله، ثمنش به من منتقل نمیشه اصلا. چرا؟ چون اون ثمنی که به من منتقل کرده اصلا مال خودش نیست که بخواد تصرف کنه به من منتقل بکنه. لذا من یقین دارم در این ثمنی که الان دست من اومد، یعنی یه درهمه، قطعا مال غیر وجود داره و تصرف من الان درش تصرف عدوانی. خب ایشون شیخ میخواد چی بگه؟ میگه خب این یعنی چی؟ یعنی که ان فقهای ما تا اینجاش هم دیدن و گفتن اشکال نداره. دوستان پس میگن این تصرف نفر ثالثه تصرف عدوانی نیست. چرا؟ چون حکم به تنصیف کردیم. خب این فقط با چه حرفی جور در میاد؟ با این حرف که بگیم این آقایون علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد میشه رو حجت نمیدونن. لذا میگن میدونیم که تهش علم تفصیلی برات به وجود میاد که نصف این مال مال تو نیست، حالا نمیدونی هم کدومها، میدونی که تو مالک مال از مالک واقعی نشدی، مالک کل این مال، این تفصیل علم تفصیلیته، ولی علم تفصیل در ارزش نداره، راحت باش برو رئیسه که استفاده کن، چون علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. خب بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی این که آقا یه نفری به یه عینی، یه مالی، به یه خونه، یه ماشینی اقرار میکنه برای نفر شماره یک، میگه آقا این خدمت شما که عرض بکنم، این ماشینی که دست من مال فلانی. خب بعد خب حکمشی اقرار رو حالا علا انفسهم جایز دیگه، کسی که اقرار کرد علا نفس خودش همین اقرارش نافذه، لذا اون عینی که الان دستشو بعد چی بدیم به همون کسی که ایشون داره اقرار میکنه مال اوه. بعدش چی؟ دوباره اقرار کرد، بعضی که ماشین رو دیگه داد به طرف، اول اقرار کرد که این ماشین مال امره، بعد از یه مدت که اون ماشین دیگه رفت و امر باش داره الان دیگه دور دور میکنه تو خیابونا، گفت آقا اقرار کرد که این ماشین مال زیده. اینجا برخی فقهای ما حکم کردن که چی؟ که تو اقرار دومش باید به اندازه قیمت اون ماشین بده به زید. دلیل حکم اینها هم چیه دوستان؟ قاعده اقرار العقلا. اینها میگن هر مقدار که این اقرار بکند، اقرارش اینجا پذیرفته نیست و باید غرامت اقرارشو بده. خب حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که این ماشین آخرش مال یا زید یا امر، دقت کردید؟ پس این آقای مقر حداقل به اندازه قیمت این ماشین از مال واقعیش رفته، از جیبش بیرون. به خاطر چی؟ به خاطر اون دیوونگیش که دوباره اقرار کرد. خب حالا کی به علم تفصیلی می انجامه؟ به این شکل. شیخ میفهمد گاهی میتونه اینطور بشه، فرضش اینطوری بشه که آقا این که کسی آمد، فرض کنید که این آقا اقرار کرد به این ماشین، ماشین رو داد، بعد اقرارم کرد به چی؟ دوباره به این ماشین، به اندازه ثمنش گفتن بعد بدی، به اندازه قیمتش بعد بدی، جاش طلا داد. خب الان آقای امر سوار ماشین آقا زید هم طلاها دستشه. حالا اگه یه آقای خالدی نفر سومی که اینجا میشه نفر چهارمی، نفری غیر از اون مقر و غیر از اون نفر اول و دوم، آمد چه کار کرد؟ آمد دیگه به دلار یا به ریال خدمت شما که عرض بکنم یه پولی داد ماشینا رو خرید. خب یه پول دیگه هم داد چی؟ اون طلاها رو خرید، ماشین و طلا رو در مال خودش جمع کرد. خب بعد این طلاها رو گذاشت صندوق عقب این ماشینه، کل ماشین و طلا رو با هم فروخ به یه نفر دیگری بعد از یه مدتی. اینجا این علم تفصیلی به چی پیدا میکنه؟ به این که قطعاً تمام سمنی که اینجا الان فروخت دیگه، این شد مسمن، فروخت به یه نفر دیگه، سمنی اومد توی جیبش، تو حساب بانکیش، تمام سمن به اون منتقل نشده. چرا؟ چون اون طلاه و اون ماشینه جمع چی بود اونجا پیش او؟ جمع عین و قیمت بود، یعنی یه بار خود عین، یه بارم قیمت عین، و قطعاً یکی از اینها مال مقره. یعنی چی؟ یعنی این ماشین به هر حال یه مال امر یا مال زیده دیگه. درسته مقر ما دوباره اقرار کرد، ولی ماشین که در واقع مال امر یا زیده، لذا این مقر بالا دوم که پولو داد، یه پول زیادی از مال خودش داد، و اون کسی که بعدن اینو پول و اون ماشین و اون طلا رو اون ماشین رو با هم به دست آورد و بعد اینا رو فروخ پول به دست آورد، یعلم و تفصیلن که چی؟ که تمام ثمن به اون منتقل نشده. چرا؟ چون بخشی از این مسمن او، یعنی اون طلاها مثلا، این مال واقعی مقره، مال واقعی مقر. چرا؟ چون قطعا این ماشین مال دو نفر که نبوده که دوبار بخوایم قیمت و عینش رو بدیم، یه بار قیمتشه یه بار عینشه، جمع عین و قیمت که نمیتونه یه جا جمع بشه با هم دیگه. پس علم تفصیلی پیدا میکنه به عدم انتقال ثمن به خودش، این فرد علم تفصیلی به این پیدا میکنه. خب اینجا باز شیخ میخواد از چه شاهد مثالی استفاده بکنه؟ از این میخواد استفاده بکنه که کسانی که این فتوا رو دادن، که انا اینجا هم گفتن چی؟ اشکال نداره عین و قیمت بشه، تو جمع بشه و بعدم بفروشی، ثمن هم کلا مال خودته. لذا که انا این فقها پذیرفته اند که در این صورت علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد میشود حجت نیست. ببینید دوستان، علم اجمالی کجای بحث ماست؟ علم اجمالی اینجای بحث ماست که این ماشینه یا مال زید یا مال امره، یا حداقل علم اجمالی به اینطوری بگیم، چون شاید مال هر دام نباشه، اصلا کل دو تا اقرارش اشتباه کرده باشه، علم اجمالی داریم که حداقل یا قیمت و یا اون عین رو این آقای نفر اول یعنی مقر زیادی داده، چون حتی اگر این ماشین مال کسی بود یه بار بعد یا قیمتش میداد یا عینشو، یه بار قیمت داده یه بار عین داده، لذا قطعا یکیش از مال خودش رفته. من علم اجمالی به این دارم که قطعا یکیش از مال خودش رفته. بعدن چه علم تفصیلی از این پیدا میشه؟ علم تفصیلی به این که توی اون معامله آخر تمام ثمن به اون آقای خالد منتقل نشد. پس دوستان اینجا چند نفر داریم؟ یه نفر مقره، یه زید بود که مقرون له بود، اقرار به نفع او شده بود نفر اول، یه امر بود که اقرار به نفع او شده بود نفر دوم. پس اینجا سه نفر داریم. یه خالد داریم که بعدن میاد از زید و از امر اون طلاها و اون ماشین رو میخره، پیش خودش نگه میداره، پیش او جمع میشه قیمت و این. این نفر چهارمه. یه نفر دیگه ای داریم به نام آقای مثلا حسن که او میاد از این آقای خالد اون کل این ماشین و طلا رو میگیره، به او ثمن میده، بهش دلار میده، بهش پول میده، بهش مثلا چه میدونم 200 میلیون تومان پول میده. اینجا علم تفصیلی اینجاست، این مطمئنه که تمام این 200 میلیون تومان به مال او منتقل نشده. چرا؟ چون بخشی از اون مال، بخشی از اون مال مال واقعی اون مقر. چرا؟ چون مقر قطعا در یکی از اقرارهاش از مال خودش از کیسش رفت. خیلی خوب، شیخ میفهمد اینجا هم کسی که اینطوری فتوا داده، این بعد قائل بشیم که ظاهرا که علم اجمالی متولد از علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیتونه. حالا دوستان یه فتواستا، همینجا شیخ طوسی مخالفه با این فتوا. شیخ طوسی میگه اصلا اقرار دوم دیگه اینجا زائده و لغوه، اصلا اعتنا نمیکنیم به اقرار دوم این مقر، هیچ مهم نیست، فقط اقرار اولشو ترتیب اثر میدیم، تمام. دقت میکنید؟ در صورتی که کسی چنین فتوایی داده باشد و این فتوا را بدهد و بگوید، ما اینو داریم میگیم. مگر نه، عرض کردیم تو حالتهای دیگه هم مخالفتهای وجود داشت. خیلی خوب، و منها بحث بعدی چیه دوستان؟ بحث بعدی همه چیزی که باز تو لمعه و امثال و کتابای فقهی دیگه داشتید. اگه دو نفر، دو تا متعاقدن با هم نزاع کنن، در چی؟ در تعیین ثمن یا مثمن، در حالی که هر دوشون یا ثمن یا مثمن رو قبول دارن که چیه. یعنی چی؟ یعنی یه معامله کردن 100 درهم، یه بایع داریم که فروخته، یه مشتری داریم که خریداره. مشتری اومده پیش این بایع، مثلا یه جاریه خریده، یه خونه خریده، خب به چقدر؟ به مثلا 100 میلیون تومان. خب بعد از مدت اینا دعواشون میشه، میان پیش حاکم، میگن چی؟ میگن آقا ما یه معامله کردیم، قیمت ثمن 100 میلیون بود، اما مثمن خونه نبود، ماشین بود. دقت میکنید؟ یکی میگفت مثمن خونه است، یکی میگفت مثمن ماشینه، در حالی که هر دو بر چی توافق دارن؟ بر چی توافق دارن هر دو؟ هر دو بر این که ثمن 100 میلیون توافق دارن. اینجا وقتی که اینها خلاصه بیانه و هیچ خلاصه شاهدی هم بر حرفشون نداشته باشن و خدمت شما که عرض بکنم خلاصه کار گره بخوره و نکول هم به وجود نیاد که یکی قسم بخوره و دیگری نخوره، حکم میکنه حاکم به چی؟ به تحالف. میگه هر دوتون قسم بخورید، تو قسم بخوری که خونه است، تو هم قسم بخوری که ماشینه. اینها میگن اگر تحالف اتفاق افتاد عقد منفسخ میشه، حاکم میگه، و خدمت شما که عرض بکنم اینطوری میگیم که تحالفی کردید عقد انفساخ پیدا میکنه، اون 100 میلیونه هست که مشتری داد و دو بایه، حاکم میگه برش گرد اون مشتری، 100 میلیون برمیگرده اون مشتری. اون متنازع اون فی هم اگه چیزی بوده که منتقل شده و بعد دعوا شده، خب باز برمیگرده به بایه، اگرم نبوده خود در ملک بایه باقی میمونه، چون هنوز فرض اینه که منتقل نشده، یا اگه منتقل هم شده و بعدن دعوا سرش شده، مثلا اینا رفتن حالا موقع قبض و اقباض رسید طرف ماشین آورده در خونش، میگه من خونه تو خریدم نه ماشین، خب این ماشین پس برای بایع میمونه، اون 100 میلیون هم برای مشتری. عکسش هم صحیحه، زمانی که سر مثمن توافق دارن سر ثمن دعوا دارن، آقا بایع و مشتریه، هر دو توافق دارن که خونه ای خرید و فروش شده، یکی میگه مشتری میگه آو 100 میلیون گفته، بایه میگه 200 میلیون، میان تحالف میکنن. تحالف که کردن، نتیجه تحالف انفساخ عقده. انفساخ عقد چه اتفاقی به وجود میاره توش؟ انفساخ عقد باعث میشه که این 100 میلیونه اون خونه برگرده به بایه، ثمنی هم اگه منتقل شده برگرده به مشتری. خب اینجا درسته که علم اجمالی داریم که یه معاملهی صورت گرفته است، یه معاملهی صورت گرفته، علم اجمالی داریم که قطعا صورت گرفته و چیزی منتقل شده. خب این در این حد. اما از این علم اجمالی یه علم تفصیلی متولد میشه. اون علم تفصیلی چیه؟ اون علم تفصیلی اینه که ما یقین داریم در اینجا، یقین داریم در اینجا، چون اینا هر دوشون توی حالت اول در مسمن و تو حالت اول در سمن و تو حالت دوم در مسمن با هم متوافقن، لذا یقین داریم که توی اون حالت اول واقعا 100 میلیون منتقل شد به بایع، چون هم مشتری میگه 100 میلیون بود قیمت، هم بایع میگه، هر دو میگن 100 میلیون درسته. پس 100 میلیون واقعا منتقل شده به بایع. دعوا سر اینه که چی منتقل شده به مشتری. توی حالت دوم هم خونه رو هر دو میگن منتقل شده به مشتری، دعوا سر اینه که چی به بایع منتقل شده. حالا اگه ما حکم به تحالف و انفساخ بدیم چه اتفاقی میفته؟ مخالفت با علم تفصیلی میشه. چرا؟ چون آمدیم توی حالت اول که 100 میلیون هر دو اذعان دارن که به بایع منتقل شده است رو برمیگردونیم به مشتری، در حالی که ملک بایع. و اگر اینو بگیم چه مشکلی به وجود میاد؟ مشکل به وجود میاد که مشتری مالکش میشه، در حالی که واقعا الان ملک بایعه و این تصرف در ملک بایعه. تو حالت دوم هم هر دو معتقدن که خونه منتقل شده، دعوا سر 100 میلیون و 200 میلیونه، لذا هر دو میگن که هم بایعه میگه آقا این خونه رو من منتقل کردم، به هم مشتری میگه خونه رو گرفتم تمام شد. پس چیزی که اینجا علم تفصیلی بهش داریم چیه؟ این که این مشتری مالک خونه است. بله سر 100 میلیون و 200 میلیون دعواست. حالا اگر ما حکم به انفساخ دادیم و رد عین به مالک اصلی و رد قیمت به مالک اصلی چه اتفاقی میفته؟ در حالی که خانه رو یقین داریم که ملک مشتری شد، دوباره ملکیت مشتری میخوایم در بیاریم بدیم به بایع. خب در واقع ملک مشتری واقعا و خارجا. اگه بایع بخواد مالکش بشه این معناش چیه؟ تصرف در ملک مشتری. خب شیخ میفهمد این که فقهای ما چنین فتوایی دادن یعنی چی؟ یعنی این که فقهای ما اینجا گفتن آقا این علم تفصیلی نهایی که به دست میاد مهم نیست، هیچ مهم نیست، این علم تفصیلیه ارزشی نداره چون از علم اجمالی متولد شده. خیلی خوب، حالا شیخ این توجیه میکنه، این دلیلش تولد علم اجمالی از علم تفصیل از اجمالی نیست، شیخ هم خواهد گفت. لذا شیخ هم اولش چی گفت؟ گفت الا انه قد وقع فی الشر موارد و توه ما خلاف از ذلك، مواردی که باعث میشه که ما فکر کنیم که علم اجمالی متولد از علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدانند. ببینید آقا، و منها الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه. فرع دیگه فقهی چیه؟ حکمی که بعضی فقها کردن به چی؟ انفساخ عقدی که المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه، که دعوا و تنازع وجود داره در تعیین ثمن یا مثمنش. چطور؟ علی وجه یقضی فیه به تحالف، به طوری که اینجا فتوای اینها منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که قضاوت بشه در این مورد به تحالف، یعنی طرفین قسم بخورن. مثل چی؟ کما لو اختلفا فی کون المبیع به ثمن المعین، ثمنش معلوم آقا 100 درهم، ولی اختلاف سر چیه؟ اون مبیعی که ثمنش 100 درهمه عبدن او جاریتن، آقا خرید فروش کردن بعد میپوش قاضی، اون آقای مشتری میگه ما من جاریه خریدم نه عبد، اون آقای بایه میگه نه آقا عبد خریده، جاریه کجا بود؟ ولی هر دو میگن 100 درهم ثمن این معامله بود. خب فان رد الثمن الى المشتری بعد التحالف، چون وقتی تحالف شد عقد انفساخ پیدا میکنه، رد میشه ثمن به مالک اصلیش، یعنی مشتری مالک ثمن بود دیگه قبل این معامله، مالک اصلی یعنی قبل معامله، به مشتری رد میشه. خب این که به مشتری رد میکنیم یعنی چی؟ فان رد الثمن الى المشتری بعد التحالف مخالف للعلم تفصیلی به سیرورته ملک البایع ثمنا للعبد بالجاریه، این که ما میایم سمن رو برمیگردونیم به مشتری مخالف با علم تفصیلی، علم تفصیلیمون چیه؟ به سیرورتیهی، این که اون سمن سیرورت پیدا کرد چی؟ ملک البایه شد ملک بایه. چرا؟ چون هم بایه هم مشتری میگن با این صد درهم رو دادن به او تمام شد و اینا معامله کردن با هم تمام شده، سمنن به صورت سمن منتقل شده به بایه. للعبد اول جاریه، حالا چه عبد باشه چه جاریه باشه اشکالی نداره، مثلا اینه که سمن قطعا منتقل شد. حالا این تو زمانی بود که سمن معین باشه مسمن مردد، حالا عکسش مسمن معین سمن مردد. ببینید و کذا لو اختلف فی کون سمن الجاریه المعینه، آمیان پیش قاضی بایه میگه که من این جاریه معینه رو مثلا 100 درهم فروختم، مشتری میگه نه آقا من 10 درهم خریدم، همین جاریه است. مسمن واحده، سمنه که متفاوت میشه. کذا لو اختلف فی کون الجاریه المعینه، فی کون سمن الجاریه المعینه 10 دنانیر، یه جاری معینه ای سمنش 10 دینار بوده او 100 درهم یا 100 درهم بوده. فان الحکم برد الجاریه، خب حکم اینا، حکم اینا چیه؟ میگن تحالف کنید، تحالف اگه اگه یکی قسم خورد دیگری نکول کرد، خب میدیم به اون کسی که قسم خورده، یعنی حرف اونو میپذیریم تمام میشه. اگه تحالف کردن هر دو نکول، یعنی یادتونه دیگه قسم نخوردن، یعنی طرف اعراض بکنه از اینکه بخواد قسم بخوره، اگه تحالف کردن و هر دو قسم خوردن رد میکنیم مالو به مالک اصلیش، لذا جاریه رو برمیگردونیم به بایه. شیخ میفهمید مخالفه با علم تفصیلی ماست که چی؟ که جاریه قطعا ملک مشتری شد، چون هم بایه هم مشتری در این ازعام دارن. مخالفون للعلم تفصیلی به دخولها، یعنی دخول جاریه فی ملک المشتری، قطعا داخل در ملک مشتری شده. حالا شیخ بعدا اینو عرض کردم، این جواب میده به اینها، چون اصلا ما اینطوری بعدا میگیم که انفساخ یعنی چی؟ یعنی اون مالکیت اولی رو کامل از بین میبره و ریستش میکنه. حالا یا من اول انعقاد اون مالکیت و اثرش از همون اول از بین میبره، یا نه، یا منهین الانفساخ، لذا اصلا دیگه مالکیت واقعی برای مشتری باقی نمیمونه که اشکال پیش بیاد. خب حکم بعدی چی آقا؟ و منها اینم بخونیم. حکم بعضهم به انه لو قال احدهما بعتک الجاریه بمئتن و قال الاخر وهبتنی ایاها، آقا یه جاریه میگه آقا من اینو، یه کسی میگه آقا من اینو بهت فروختم 100 درهم یا دینار، دیگری میگه نه وهبتنی یا بهم بخشیدی اینو نفروختی، که حالا اومد یقمون میگیری پول میخوای، چی حکم کردن؟ که انهما یتحالفان و ترد الجاریه الی صاحبها، شبیه مطلب قبل، اینها تحالف میکنن هر دو قسم میخورن جاریه به صاحبش برمیگرده، در حالی که من انا نعلم و تفصیلا آقا میدونم حالا یا به هبه یا به بیع این جاریه منتقل شده به اون فرد شماره دو. وقتی که دارم جاریه رو برمیگردونم به بایه یعنی چی؟ یا به واهب یا به بایه، نفر اولی مالک اولی جاریه، یعنی دارم از ملک مشتری، یعنی ملک واقعی مشتری دارم میدم به بایه، یعنی مخالفت با ملکیت واقعی مشتری، مخالفت با علم تفصیلی به ملکیت واقعی مشتری. ما انا نعلم تفصیلا بانتقاله عن ملک صاحبها الى الاخر، من مطمئنم که از ملک صاحب اصلی این جاریه منتقل شده به کی؟ به نفر دوم قطعا. پس چی داریم دوستان اینجا؟ علم اجمالیمون چی بود؟ علم اجمالی دارم به انتقال جاریه، ولی طرف اجمالش کجاست، مسئله اجمالش کجاست نمیدونم، بلبی است یا بلهبه، یکی از این است. از این چی تولد پیدا میکنه؟ علم تفصیلی که جاریه منتقل شده. لذا فقهایی که اینجا اینطوری فتوا دادن که انه گفتن آقا علم تفصیلی که از علم اجمالی در بیاد حجت نیست. خیلی خوب، حالا شیخ یکی یکی اینها رو میخواد توضیح بده و توجیه بکنه، 3 توجیه برای این مطلب میاره که خیلی هم خوبه. بعد از اینکه 3 توجیه رو ایشون میاره دیگه وارد خدمت شما که عرض بکنم بحث مخالفت التزامی و عملی در مسئله علم اجمالی میشه، که مسئله مهمه ما اونجا اینه اصلا، همه بحث مقدم است، بحث بسیار مهمه ما اونجا اینه که آیا جواز مخالفت التزامی و عملی چطوره در مقابل با علم اجمالی، که انشالله ای خدا بخواد در جلسات آینده انشالله میخونیمش. دوستان یکی از خواص و یکی از حالا نکات و موارد رسائل اینه، مثل مکاسب که امکان داره انسان توی متن گم بشه، این جی پی استون رو روشن کنید، بدونید کجاییم. ما در باب قطعیم، تنبیهات قطع، سه تاشو خوندیم، آخریش موند که علم اجمالی بود، دو تا مقام داشت. یه مقام بحث میکرد از امتثال و کیفیت امتثال، که امتثال اجمالی کفایت میکنه، امتثال تفصیلی لازمه. یه مقام دیگه رفت دنبال چی؟ این که اساساً چقدر از علم اجمالی گردن گیر و متنجز میشه. ما الان تو مقام اولیم، یعنی همین تنجزه. حالا شیخ میخواد مقام اول رو بحث بکنه، دو تا مقدمه قبلش رو برد، یکی بحث قطع موضوعی و طریقی، یکم اون چیزی که از کلام فقها فهم، یکی دیگه هم تولد علم تفسیر از اجمالی که شیخ میفهمد حجت است و از کلام بعضی از فقها حجت نبودنش ظاهرا استشمام میشود. حالا میخواد شیخ اینو حل بکنه که دیگه وارد اصل مطلب بشه در مورد تنجز علم اجمالی. ان شاء الله برسیم، برایش بخونیم و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.